بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت همه شما بیننده های عزیز سلام عرض می کنم. آرزومند سلامتی و موفقیت روز افزون همه شما عزیزانم. خیلی متشکرم که وقت می دارید و گفتگوهایی که بنده با کارشناسان و میهمانان عزیز دارم دنبال می کنید. به لطف خدا در این گفتگو هم با محوریت تقابل جبهه حق و باطل در خدمت جناب استاد شبانیا هستم. جناب استاد خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. تشریف فرماییتون باشه. جناب استاد در تقابل جبهه حق و باطل، چون به هر حال بحث تقابل دیگه جنگه. توی جنگ هم که حلوا نمیشه کرد. نکته‌ای که مطرح میشه اینه که به حال توی جنگ شرایط بعضی وقتا خیلی سخت میشه، اونقدر که امیدها همه ناامید میشه، همه ممکنه بگن که دیگه نه کار از کار گذشت و این ماییم که شکست میخوریم، حالا حداقل شکست ظاهری، حالا ریزش ها بماند و شرایط سخت دیگه‌ای که ممکنه اتفاق بیفته. شاخصه امید یکی از موضوعاتی که باید در این تقابل همیشگی از بد و خلقت تا آغاز قیامت باید باهاش کنار بیایم دیگه. امید رو باید در جبهه حق همیشه نگه داشت. امید رو برای ما در جبهه حق تعریف بفرمایید و بگید که چی کار بکنیم که این شاخصه رو همیشه مد نظر داشته باشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تشکر میکنم از حضرت عالی و دوستان که اجازه فرمودید چند دقیقه مزاحمت ایجاد بکنم. همونطور که مستحضرید، ما بحث امید در تقابل جبهه حق و باطل فقط در زمان جنگ مطرح نیست. تقابل حق و باطل چه در زمان جنگ و حتی در زمان صلح هم مطرحه. گاهی وقتا در مذاکره
شکلش
فرق میکنه. دقیقا
با شمشیر و تفنگ یا بله. با کلامه.
بله، شما این که شما از موضع اقتدار یک جایی ورود پیدا بکنید، حتی در مذاکره، مثلا شما یک جایی از موضع ضعف وارد مذاکره میشید، این ضعف یک مصداقی از ناامیدی نسبت به وضعیتی که خود شخص داره، بعد این رو بروز میده. بعد مثلا در آستانه مذاکره، در شروع مذاکرات میینه یه جمله‌ای رو مطرح میکنه، مسیر مذاکره رو تغییر میده.
یعنی جایگاه من انقدر محکم نیست که بخوام حرفمو محکم بزنم.
دقیقاً. این به خاطر اینکه خیلی از حالا یا طرف از روحیه ایمانی بالای برخوردار نیست، یا به خاطر اینه که تحلیل درستی نسبت به مسائل اطرافش نداره. ما خیلی از مسائلی که در اطراف اون اتفاق میفته و ناامیدی بهمون دست میده، به خاطر اینه که جوانب مختلف مسئله رو نمیسنجیم. گاهی اوقات ما میبینیم بالاخره در زمان جنگ تلفات داره، جنگ هزینه داره. وقتی این هزینه ها رو نگاه میکنم میگم عجب، مثلا دشمن رژیم صهیونیستی اومد فلانجا رو زد. بعد این عوامل داخلیشون رو هم میبینید، اینا بسیج میکنن، جنگ شناختی هم راه میاندازن.
میشم که واقعا چقدر اوضاع بده.
بله. بعد این باعث ناامیدی میشه. القای ناامیدی یک بخشیش از این طریقه که دستگاه شناختی دشمن نسبت به اون برنامه ریزی میکنه. یه بخشی از ناامیدی منشأش خود ما هست،
در درون
جبهه حق بعضی از افراد هستن. بعضی از اینا آدم های مغرضی هم نیستن، ولی نحوه عملکردشون به گونه ایه که در جبهه حق ایجاد ضعف و یأس و ناامیدی میکنه. شما آیه قرآن ببینید، آیه 60 سوره انفال، آیه قرآن میفرماید وقعید دوله هم مستطعت و من قوه و من رباط الخیل. خب ما چقدر آمادگی باید داشته باشیم؟ آیه میفرماید وقعید دوله هم، هر مقدار که میتونید،
مستطعت
و من قوه، چه مقدار؟ میفرمان برای چی؟ میفرمان به اندازه که ترهبون بهی عدوولا و عدوکم،
ترس
تو دل دشمن بیاندازه. بعد جالبه آیه بعدیش، آیه 61 انفال، ناظر بحث مذاکره است. میفرمان حالا که شما در اوج قدرت خودت رو نشون دادی و انجنه و لسن فجنه لها، حالا اگه دشمن اومد گفت بیاید با هم مذاکره بکنیم، وقت چون در اوج قدرتی اینجا میتونی از دشمن در مذاکرات شما امتیاز بگیرید. بله. اما اگر این کارو نکردید شما و با یک حال خودت مایوسی و این حالت یأست رو هم منتقل کردی به جامعه، نتیجهش میشه صلح تحمیلی. یعنی بنده معتقدم صلح تحمیلی یکی از ابعاد شکل‌گیری صلح تحمیلی در جبهه حق احساس یأس و ناامیدی است. احساس یأس و ناامیدی یه موقع در رهبران یک جامعه وجود داره، در مسئولین یک جامعه وجود داره، گاهی اوقات در اون جریانات به فرمایش حضرت آقا اون حلقه های واسط، حلقه های میانی وجود داره، یه موقع اون یأس و ناامیدی در میان مردم بدنه جامعه منتقل شده. لذا ما اگر در سطح جامعه ببینید در زمان جنگ یک عده اقدام بکنن به اینکه مردم به یه نحوی حالت یأس در بینشون پیدا بشه، گاهی اوقات من تیتر بعضی از سایت ها رو دیدم که اینا پشتوانه‌شون بعضی از جریانات سیاسی هم بعضن هستن که این تیتر ها رو شما میبینید طوری در کنار هم چیده شده که کسی میبینه این حالت یأس بهش میده. شما فرمایشات حضرت آقا رو ببینید، حضرت آقا از ابتدای این جنگ تا به حال یک بار یک جمله شما از مقام معظم رهبری نمیبینید که ایشون یک نقطه مایوس کننده و ناامید کننده مطرح بکنند. بله، حتی در زمان صلحش هم شما میبینید خیلی جا البته آقا گلایه میکنن، نقد میکنن،
واقع بینانه.
مثلا شما ببینید در زمانی که این فرماندهان بزرگ ما به شهادت رسیدن، پیامی که حضرت آقا دادن یک ذره یأس توش نیست.
امید موج میزنه.
کسانی که بعد همین اصلا حرکت داد به جامعه، پیام آقا حرکت. حالا اگه درش یک ذره ناامیدی و یأس،
بنیان جامعه از هم میپاشی.
بله
واقعا همین است.
رضا ما خدا رو شاکر هستیم، خداوند ولی خدا رو در رأس قرار داد. یه عده یه موقعی مطرح میکنن میگن ولایت فقیه به صورت شورایی باشه، ما اونجا میگیم آقا شورایی باشه چطور میشه جمعش کرد؟ ما این زمان که اتفاق افتاد این تصور خیلی قشنگ دیگه ما میتونیم مثال بزنیم که واقعا اگر این یک نفر نبود چطور میخواستیم جمعش بکنیم. روحیه امید رو دمید حضرت آقا. مسئولین نظام جمهوری اسلامی اینا که تو اتاق فرماندهی این جنگ هستن، اینا باید در میان مردم همین روحیه امید بخش رو باید داشته باشن و تزریق بکنن امید رو، و این باید تا کف جامعه سرایت پیدا بکنه.
همین، چون به هر حال همه مردم که در یک سطح نیستن، ممکن من با دیدن یک اتفاق در منطقه زندگی خودم بگم ای وای دیگه بدترین اتفاق افتاد.
بله،
وظیفه کناری منه که بهم بگه که نه هنوز شرایط به نفع ما در بهار امید هست. بریم
این یک بخشیش که ناظر به مسئولین هست و یه بخشیش ناظر به صدا و سیماست که باید این روحیه امید رو تزریق بکنه تا کف جامعه. یه بخشی از این وظیفه هم بر عهده خود ماست. بنده به عنوان یک طلبه وظیفه دارم، بالای منبر میرم، منبرهای من نباید مایوس کننده باشه در زمان جنگ. من بعضی از حقایق، بعضی از تحولات ممکن اتفاق افتاده باشه بندم ناراضی باشم،
ولی تحلیل درست میتونه کمک بکنه.
ولی تحلیل درست بله، وقتی اینا رو کنار هم میچینیم، مقام معظم رهبری امیدهایی که میده شعاری نیست. یک تحولی رو میبینن. شما ببینید بحثان تو این قضایا اخیر که اتفاق افتاد، بنده تصورم اینه ما اگر این حرکتی که رژیم صهیونیستی به نظر حقیر این نکته‌ای که حضرت آقا فرمودن که شما تا 25 سال آینده رژیم صهیونیستی رو نمیبینید، این طبق شرایط عادی بوده. نه اینکه یه جنگی اتفاق بیفته
تسریعش بکنه.
حضرت آقا فرمودن اینا دیوانگی کردن، تسریع کردن.
بله،
و بنده به شخص معتقدم اگر ما در این جنگی که اتفاق افتاده اگر درست عمل بکنیم و تا به حال حرکتی که انجام دادیم تو عرصه‌های مختلف به نظرم به گونه‌ای بوده که نظر حضرت آقا رو تا بخش زیادی تونسته تعمیم بکنه. چرا؟ چون ما در حوزه برای حضرت آقا چند تا نکته خیلی مهمه. مقام معظم رهبری بعد از وعد صادق یک، حضرت آقا فهم دارن این کاری که ما انجام دادیم هم عقلن و هم شرعن و هم طبق موازین بین المللی قابل توجیه. آقا براشون مهمه که در قالب موازین بین الملل این موازین جا بیفته. دقیقا دقیقا. لذا من میخوام بگم که وقتی که تو اتاق فرماندهی جنگ یکی میاد یه حرفی میزنه، ما جایگاهشو ببینیم. سخنگوی سپاه با یه ادبیات باید صحبت بکنه، سخنگوی وزارت امور خارجه با یه ادبیات دیگه. این در موضع دیپلماسی، این در موضع جنگ
نظامیه.
اینا ادبیاتشو، البته عرض کردم ادبیات نباید ادبیات به ادبیاتی باشه که سر رو بر ما تحمیل بکنن،
نباید دو زاویه مختلف حرکت بکنن.
دقیقاً همه باید در جهت محکمات فرمایشات حضرت آقا تو این قسمت. وقتی اینطور بریم یه مسیری ایجاد میشه. بنده معتقدم که این حرکت اگر ما بتونیم سرفراز از این جنگ بیرون بیاییم، ما تا مدت‌های مدید جمهوری اسلامی به عنوان قدرت برتر توی دنیا جا خواهد افتاد، حتی برای کسانی که تا حالا اعتراف نکردن به قدرت و عظمت جمهوری اسلامی جا خواهد افتاد و دیگه کسی نمیتونه تا مدت‌ها از من بزرگ پا چشم چپ به ما نگاه بکنه و این میتونه منشأ شکل‌گیری تمدن اسلامی باشه. تمدن اسلامی بدون قدرت شکل نمیگیره، بدون مقاومت شکل نمیگیره، با صلح تحمیلی شکل نمیگیره. با جنگ تحمیلی، جنگ تحمیلی هم شد شما کنار بکشید دفاع نکنی، نه، مقاومت، صلح عزتمندانه. لذا ما ادبیات مذاکره، بنده معتقد هستم الان ادبیات مذاکره اشکالی نداره مطرح بشه، اما از موضع عزت، نه از موضع ضعف. ما همین حرفایی که مسئولین میزنن، حرفایی که بنده طلبه میزنم، ما اگر بدونیم که مقام معظم رهبری چه نکته ها رو داره میبینه که دارن امید میدن، ما اگر اینا رو تزریق بکنیم در سطح بدنه جامعه، من معتقد هستم این میتونه نقش مؤثری در پیروزی ما در این جنگ تحمیلی داشته باشه. و من این جنگ رو یک جنگ عادی نمیدونم، مثل جنگ 8 ساله که جنگی بود به ما تجاوز شده بود. من معتقدم این نقطه عطف ما در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد شد. یعنی یک چیزی به عظمت خود انقلاب اسلامی. این منوط به اینه که ما این حرکت رو درست بریم، این روحیه امید رو. من یکی از خوفهای جدیم اینه که یک عده‌ای حالا یا به قصد و غرض، یه عده کج‌فهمی به این سمت سو برن و روحیه ناامیدی و یأس رو در جامعه تزریق بکنن، نتیجهش تضعیف جبهه حق باشه در مقابل، در تقابلی که با در مقابل جبهه باطل داره.
خیلی متشکرم، لطفی خیلی عمیقی رو فرمودید. ما امید هم که میدیم، اول اینکه باید امید برای خودمون درونی بشه و بعد انتقال بدیم به دیگران. طبیعتش همین انتقال داده شدنه که امیدواره دیگران هم از دیدنش حس خوب میگیرن، ولی امید نباید کاذب باشه.
دقیقاً.
باید مبنا داشته باشه. وقتی که رهبر معظم انقلاب میان و در مورد توضیح میدن در مورد موضوعات مختلف با اطلاعات دقیق میدن، با راهبری های چندین و چند ساله به اینجا رسیدن که بعد ما توانمندی داریم و به خاطر همین میتوانیم، نه به خاطر اینکه دوست داریم بتوانیم، میتوانیم.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً. نکته دقیق
استفاده کردیم. اگه نکته دیگه باقی نمونده از حضور شما مرخص بشیم.
نه، من نکته پایانی که عرض بکنم خیلی کوتاه و اون این که ما باید یکی از کارهای سنگینی که داریم در این زمان اینه که تشخیص بدیم وظیفه‌مون چیه. ما برای که وظیفه‌مون رو تشخیص بدیم، ما محکمات داریم. محکمات ما در زمان جنگ، بنده عرضم اینه، به هیچ کس نباید نگاه بکنیم، باید به پرچمدار نگاه کرد. و ما اگر تا هر جنگی، حتی شدیدترین جنگ‌هایی که ممکنه علی ما اتفاق بیفته، اگر پشت سر علمدار حرکت بکنیم و چشم و گوشمون طبق اون حرکت علمدار باشه، من معتقدم که قطعا ما در مقابل بزرگترین تهدیدات میتونیم انشاءالله روسفید بیرون بیایم و در زمان ما علمدار این جریان بزرگ جبهه حق نه در کشورمون بلکه بنده عرض میکنم در دنیا الان مقام معظم رهبری است. ما باید این محوریت مقام معظم رهبری رو، این گفتمان مقام معظم رهبری رو تو سطح جامعهمون باید این رو، این ادبیاتش رو باید تا پایان این جنگ داشته باشیم، حداقل میخواستم همین رو عرض کنم که تا حداقل تا پایان جنگ باید داشته باشیم، هرچند که در دورهای دیگه آسیبایی که ما خوردیم به خاطر اینکه یک جایی از محوریت انداختیم ولی خدا رو، گفتمان ولی خدا رو. حضرت آقا اینقدر محکمات دارن، ما به جای اینکه کارهای سلبی انجام بدیم دیگران رو بیایم تضعیف بکنیم، ما بیایم اون گفتمان مقام معظم رهبری، اون گفتمان رو بیایم حاکم بکنیم. و اون گفتمان همون اصلش برمیگرده، اصل عزت، حکمت و مصلحت.
بسیار متشکرم جناب استاد شبانی عزیز، خیلی استفاده کردیم، خدا به شما خیر بده ان شاء الله.
خواهش می‌کنم، بنده هم استفاده کردم از فرمایشات حضرت عالی،
تشکر می‌کنم، همیشه سلامت باشید.
بزرگوارید، خیلی ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم از همه شما بیننده‌های عزیز بابت وقتی که گذاشتید. شاید حسن ختامی بهتر از این آیه نباشه که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. بعد پیروزی نهایی با مؤمنینه، نه بترسیم و نه حزن و غم به دلمون راه بدیم. امیدوارم که همیشه حواسمون به این باشه و امیدمون رو هیچ وقت از دست ندیم و از مؤمنینی باشیم که خدای متعال پیروزی نهایی رو برای اونها رقم بزنه. شب و روزتون بخیر، التماس دعا و خداحافظ.
التماس دعا.